بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث اصول اشاره کردم که خوبه ما بیشتر به آیات توجه کنیم. حالا توجه به روایات خوبه، ولی توجه به آیات نباید تحت شعاع توجه به روایات قرار بگیره. عرض کردم حالا در نکته هایی که ما یه وقتی دوستان در منبر جایی میخوان به عنوان نکته اخلاقی بگن، اگر بتونیم بیشتر سعی کنیم از نکته های قرآنی و مطالب قرآنی استفاده کنیم بهتره که مردم هم بیشتر توجه پیدا بکنن به قرآن. این آیات قسمت انتهایی سوره فجر رو در بحث اصول اشاره کردم، یک نکته ای رو توضیح دادم راجع به قسمت اول این آیات. نکته ای که میخوام الان عرض کنم که تو اونجا یک کلمه اشاره کردم اینه که در این آیات خداوند تبارک و تعالی میفرماید فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. یک نکته این است که در اینجا داره فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. انسان با قطع نظر از اینکه چه عقیده‌ای داشته باشه، فیقول ربی اکرمن، ممکنه این سوال پیدا بشه که بعضی از آدم ها ملحدن، فیقول ربی اکرمن چطور؟ خب ممکنه دوتا جواب به این سوال بدیم. یه جواب این که خب شاید این ناظر به اکثریت که معمولا یه دینی یه عقیده‌ای دارن، یه خدایی یه چیزی رو میپرستن. ممکنه یه جواب عمیق‌تری بدیم که این که فرمود فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، یعنی اون ملحد هم ممکنه به لفظ ملحده، ولی در واقع اون در کمون جانش در سویدای دلش بازم ایمان داره، چون فطرتش که از بین نمیره. ممکنه روی فطرت پوشیده بشه ولی فطرت که از بین نمیره. نقل میکنن، حالا نمیدونیم راسته یا دروغه، ولی معروف بود و این یه بحثی بود به خصوص حالا برای کسانی که در اون فضاهای مارکسیستی بودن بحث سنگینی محسوب میشد، ولی معروف بود که وقتی ماو از دنیا میرفت تعبیر کرده بود که من به سوی خدای خودم برمیگردم، با اینکه خب ظاهرا به نظر می آمد اون ماتریالیست و مارکسیست و یه آدم ملحدی بوده، یه عمری مثلا به نظر می آمد الحاد در زندگیش بود. که اون موقع من یادمه، حالا خیلی وقتها اون بحثایی که پیش می آمد به خصوص بعضی از دوستانی که درگیر اینجور چیزا بودن زیاد به این تمام، حالا کار نداریم به این، ولی واقعیت اینه شما وقتی حتی با اون ملحدین برخورد میکنی میبینی در واقع این الحاد یه الحاد لفظیه که خیلی وقتا از سر نوعی اناده حالا پیدا میشه که افراد دارن، و گاهی از اوقات هم یک حالت بیمارگونه است. یعنی افرادی که حالا بعضی از افراد، نمیگم همه، بعضی از افرادی که این حالت رو دارن در واقع نوعی عدم تعادل روحی دارن، اصلا برای همین حالا این مسئله رو هم بگیم، چون این محل ابتلاء پیدا میشه، استفتاء هم کردن. خب بعض وقتا الان پیش میاد مردم یه وقتایی برشون زندگی فشار میاره، خب مثلا دیگه حالا به یه حدی که فشار میاره به زن و بچه و اینا فوش میدن، یه کمی که بیشتر فشار رفت بالا به اطرافیان فوش میدن، یه کمی که بیشتر رفت فشار بالا به آخوندا فوش میدن، میگن اینا تقصیر ایناست، مثلا به نظام فوش میدن. بعضی دیگه حالا میره بالا یه دفعه آمپرشون به خدا و پیغمبر نعوذ بالله فوش میدن، بعد اون طرف استفتا میکنه آقا این مثلا چیز میشه، این محدور و دم میشه. اگه واقعا اینجوریه، حالا ما به مورد نمیخوام بگیم کار جایزه ها نه، ولی اگه واقعا یک کسی است که مثلا در یه حالت جنونگونهی در یک وضعیت این چنینی دیگه اعصابش به هم میرزه یه چیزی میگه که بله بعضی به قول ایشون دهنشون لق شده یه چیزی میگه، این اگه اینطوره این چیز نیست. اینا البته بدا نباید بگه ها، ولی این اون احکامی که محل بحثه، که مثلا فرض کنید صاحب النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا مثلا انکار خدا، اینا نیست، اون مربوط به اون نیست. برای همینه ما توی اون بعضی وقتا چون از این سوالات میاد ما همین می‌نویسیم که آقا اینا تشخیصش اینجوری نیست، حوام بتونه تشخیص بده، نذارن هم دیگه رو بکشن، بگه آقا یه چیزی گفت محدود دم، بعد این بابو باز کنیم فردا که اون یکی رو بزنه بکشه، بگه آقا یه فوش داد به خدا من زدم کشتمش، این محدود دم بود. این وقت دیگه هیچی، حالا سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، از فردا که با هر کی لجه همین با داستان در میاد. حالا این نکته توی این آیه شاید مورد نظره که انسان ولو در ظاهر انکار بکنه، در باطن و در درون جانش به خدا اعتقاد داره، برای همین باز ربی اکرمن ربی اهانن این اینجوری میبینه. ولی دیگه اونجا داره که وقتی که کشتی به تلاطم میفته اون موقع یاد خدا میفته. بله همینه، واقعا همینطوره. یعنی انسان وقتی در اون تنگناها قرار میگیره اونجاست که دوباره وقتی هیچ کس به نظرش میاد دیگه نیست، اونجاست که باز دوباره خدا در اگرم حتی فطرتش چیز شده باشه خدا دوباره براش زنده میشه. یه نکته دیگه که توی بحث اصول اشاره کردم ولی باز نکردم، این تعبیری است که خداوند خب خیلی جاها به حیثیت ربوبیت خودش اشاره داره، ابتلاه ربه فیقول ربی. این حیثیت ربوبیت یه حیثیت خاصه در مورد خداوند تبارک و تعالی، غیر از حیثیت اینه که خدا خالقه، غیر از حیثیت اینه که خدا عالمه، حکیمه، قادره، این حیثیت ها خب همه هست، خدا همه این هست. ربوبیت الهی که حالا فهمش البته یعنی حالا در لفظ گفتنش یه بحث، درک واقعیتش یه بحث دیگه است، اینه که خداوند این موجودات رو که خلق کرده اینطور نیست که اینها رو خلق کرده باشه بعد دیگه رهاشون کرده باشه. یه داستانی است در تاریخ علم این مطرح میشه، چون دو تا نظریه در یه دوره‌ای در اروپا مطرح بود، یه نظریه این که خدا عالم رو خلق کرده، قوانینی برای این عالم قرار داده و این عالم بر طبق اون قوانین داره اداره میشه، اصلا دیگه خدا کاری نداره به این عالم. یه نظرم این بود که نه، خدا این عالم رو خلق کرده، یه قوانینی قرار داده، ولی هر از چندگاهی باید بیاد یه کمی دوباره دستکاریش بکنه. بعد این دوتا نظریه رو در تاریخ علم میگن اولی خدا رو بازنشسته کرده، چون یه خلق کرد تموم شد کارش دیگه رفت کاری نداره تموم شد، دومی هم خدا رو در حد یک ساعت ساز ناشی قرار داده که یه چیزی درست کرده ولی هر از چنگایی یه تعمیراتی هم باید توش باشه. هیچ کدوم اینا نیست واقعا، نسبت بین خدا و مخلوقاتش هیچ کدوم این دوتا نیست. خدا خلق کرده، آنن فآنن خلق میکنه، اون که اصلا خلق اینجوری نیست که شد و تمام، و نه فقط خلق، اصلا آنن فآنن همه موجودات رو داره خداوند هدایت میکنه. این هدایت در موجودات غیر انسان یه معنا داره، اونا یه مسیر در واقع طبیعی دارن که بر طبق غریزه طبیعتشون در واقع یک کارای انجام میدن و به یک منتهایی میرسن. حالا این وسط یه انسانه. ببینید از نظر فلسفی، حالا نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم، از نظر فلسفی یه سری موجودات برتر ما داریم مثل حالا ملائکه یا عالم عقل، که اونها هم علارغم این که برتر از انسان هستند از جهاتی، ولی این خصوصیتی که انسان داره اونا ندارن، و اون خصوصیت اینه که هدایت الهی در مورد انسان همراه با اختیار انسانه. یعنی در این حال که خداوند آنن فآنن داره ما رو میبره، به آنن فآنن ما انتخاب میکنیم، اختیار میکنیم، و در واقع ما هستیم که لحظه به لحظه با انتخابهای خودمون اون جهات رو ایجاد میکنیم یا تغییر میدیم. این آیه به نظر من یک نکته ای که بهش اشاره داره همین نکته است، که درست خداست در هر آنی، حالا این در یک مطلب آشکاری بیان شده، یه چیز عموم فهمه، که خب یه عده پولدار میشن وضعشون خوب میشه، یه عده فقیر میشن وضعشون بد میشه، یه چیزی که همه میبینن همه میفهمن. خدا فرموده حالا اینایی که فقیر شدن وضعشون بد شده، اینا به خاطر این نیست که ما خواستیم اینا رو اهانت کنیم، نه، اینا خودشون یه کاری کردن که این نتیجهش بود که اینا به یتیم توجه نکردن، به فقرا توجه نکردن، محبت مال تو جانشون افتاده بود، اینا باعث شد که گرفتار شده. اما اون نکته‌ای که این آیه میخواد بیان بکنه به نظر من یه نکته خیلی عمیق‌تر از این موردیست که آیه بیان کرده. مورد یه مطلبیست که برخال ساده باشه برای عموم، و اون اینه که ربوبیت الهی در متن اختیار انسانه. یعنی اینجوری نیست که ربوبیت الهی اختیار رو از انسان سلب کنه، این انسانه که با اختیار خودش هر آن داره از این ربوبیت الهی بهره میبره. خداست که داره ما رو میبره. حالا ما اگر یه جوری انتخاب کنیم، یه جوری رفتار کنیم، این یه جهت میریم، یه جور دیگه انتخاب کنیم، یه جور دیگه رفتار کنیم، یک جهت دیگری میریم، همه رو خدا داره میبره. بنابراین باید خیلی دقت کنیم. اون نکته‌ای که در بحث اصول عرض کردم، نکته‌ای که من میخوام حالا هی توی این جلسات توضیح بدم اینه که این مفاهیمی که ما میگیم، حالا مثلا ازش تعبیر میکنیم به مفاهیم اخلاقی، معنوی، حالا عبارات، هر عبارتی شما دوست داشتید، میخوام اینو عرض کنم که این مفاهیم رو باید سعی کنیم انقدر برای خودمون ملموسش کنیم، انقدر به زندگی روزمره و عادی خودمون نزدیکش کنیم که واقعا اونو تو زندگی عادی و روزمرهمون ببینیم. ما همین کارا رو داریم همین الان داریم انجام میدیم. اینا فقط یه سری مفاهیم و الفاظ تو کتاب نیست، تو قرآن نیست، تو روایات نیست، نه، یه چیزی نیست که در یه جای خاصی، در یه حالت خاصی فقط وجود داشته باشه. اگر به این توجه کنیم که ما در بستر اختیار خودمون داریم آینده خودمون رو رقم میزنیم، ولو ربوبیت الهی است که هر آن داره ما رو میبره و هدایت‌های خاص الهی است که در واقع وجود داره، اگر این رو توجه کنیم، یک کمی به خودمون توجه کنیم، اون وقت مشمول بعضی از تفضلات الهی خواهیم شد، که خداوند اینجوری نیست که فقط به همون اندازه که ما خوبیم نسبت به ما خوبی کنه. اون عشر امثالها، نه اینکه عشر عشرین نیست، نه این عشر یعنی ده برابر بر چندین برابر اون چه که شما خوبی میکنید به شما خوبی خواهند کرد. اگر ما یک ذره به قول استاد عزیزمون حضرت استاد حسنزاده حامولی حفظه الله، اگر به تعبیر ایشون، این تعبیر همیشه من یک بار از ایشون شنیدم سالها قبل، همیشه تو ذهنات ایشون مکرر اینو به کار می برد، ولی بار اول اصلا می فرمود شما یک قدم به سوی خدا بردارید، خدا دوان دوان به سوی شما میاد. حالا این تعبیره، یعنی یک ذره ما خوب بشیم، یک ذره به خودمون توجه کنیم، یک ذره رفتارهامون رو سعی کنیم اون چه که خدا خواسته باشه، خدا خیلی خیلی به ما میده و زمینه خیلی از کارهای خوب و خیرات رو برای ما فراهم میکنه. انشالله که ما از اینا باشیم، نه از اونایی که در ذیل آیه داره که کلا اذا دکت الارض دکندکا و جا ربک و الملک صفا صفا و جی ایوم ازن به جهنم یوم ازن یتذکر الانسان. اون موقع تازه یادمون بیفته که اونجا دیگه و انا له الذکرا، چه فایده داره دیگه، وقتش نیست دیگه، فایده اینه داره، کاری نمیتونیم بکنیم. اون روزی که به اینجا رسید، جی ایوم ازن به جهنم، اون موقع دیگه یه تذکر الانسان اثری نداره، اون تذکر هیچ فایده نداره. قبل از این که به اونجا برسیم انشالله به این تذکر برسیم، تا انشالله مخاطب به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه بشیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله ششم بود از مسائل القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین. فرمایش حضرت امام رو، بخش اول فرمایششون رو قبلا توضیح دادیم و نکته هایی که داشتیم رو گفتیم. بخش دوم فرمایش امام رو هم دیروز اشاره کردیم که امام فرمودن لو نظر حجن فی حال عدم الها، یعنی عدم استطاعه، ثم استطاعه یقدم حجت الاسلام ولو کان نظره مزیقا و کذا لو نظر اتیانه فوراً ففوراً تقدم حجت الاسلام و یعتی بهی فی العام القابل. اشاره کردیم این فرمایش امام در واقع نقدیست بر فرمایش مرحوم سید که فرموده اگر نظر مزیق باشه نظر مقدم میشه بر حجت الاسلام، و فرموده که حتی در نظر موسع هم ممکنه ما بگیم، البته فتوا نداده ولی فرموده ممکنه ما بگیم باز مقدم میشه، چون نظر دینه و مانع از مثلا استطاعت میشه. خب عرض کردیم امام در تعلیقشون بر عروه فرمایش مرحوم سید رو رد کردن، فرمودن نخیر حجت الاسلام مقدم میشه و مانع شرعی مثل مانع عقلی نیست، و بنابراین وقتی حجت الاسلام تحقق پیدا کرد شرایطش اصلا نذر باطل میشه. عرض کردیم شاید این عبارت امام در اینجا که فرمودن یقدم حجت الاسلام مقصودشون همون باشه که در حاشیه عروه فرمودن، یعنی حجت الاسلام برش واجبه و اصلا نذر واجب نیست. ممکنه عدول کردن، میخوان بگن نه خیر حجت الاسلام واجبه، نذر واجبه، امکانش هست. ولی یه بحثی من دیروز اشاره کردم، مرحوم امام رضوان الله علیه قبلا در مسئله 29 از مسائل استطاعت داشته که مرحوم سید در مسئله 32 اشاره کرد. مسئله 29 رو ما در اردیبهشت ماه سال 90 بحثش کردیم، توی درس‌های سال 89-90 که توی سایت من هست میتونید اون کل بحث هست اونجا ببینید. جلسه‌ش هم اینجا من آوردم که جلسه 81 آخرین جلسه، 80 آخرین جلسه بوده، 80 آخرین جلسه ای بوده که این موضوع رو من بحث کردم، 3 جلسه هم بحث کردم. اونجا امام اینو فرمودن و ما هم هیچ تعلیقی نزدیم به فرمایش امام. فرمودن لو نظر قبل حصول الاستطاعت زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مثلا فی کل عرفتن فاستطاعه یجب علیه الحج بلا اشکالن. فرمودن اگر یک کسی اینجوری نظر کرده که هر عرفه ای حتما بره کربلا زیارت امام حسین، قبل از اینکه مستطیع بشه چنین نظری کرده بوده، 7-8 سال هم رفت، بعد از 7-8 سال مستطیع شد، اون سال که مستطیع شده باز باید بره کربلا؟ امام فرمودن نه خیر، باید بره حجش انجام بده که دیگه حج نمیتونه جمع کنه با کربلا رفتن، چون باید روز عرفه در عرفات باشه و اصلا اعمال حج اجازه نمیده این دوتا با هم جمع بشه. این فرمایشیست که امام اونجا فرمود. فرمود و چزل حال لو نظره او آهدم مثلا به ما یضاد الحج. یه قاعده ذکر کرد، فرمود هر نظری هر عهدی بکنه که منافات با حج داره همین حکمش، یعنی اگر استطاعت پیدا کرد اون نظر و عهدش دیگه واجب نیست. بعد مسئله تزاحم رو مطرح کرد که اگر یک واجبی با حج تزاحم پیدا کرد یا فعل حج مستلزم فعل حرام بود، در این صورت قاعده تزاحم و اهم و مهم مطرح میشه. این فرمایش امام بود. تو همون مسئله که 29 تحریره، مسئله 32 عروه، مرحوم سید اونجا خلاف امام نظرش بود، همونی که اینجا همون مبنا اصل بحث یکیه، مصداقشه. مرحوم سید اونجا فرمود اذا نظر قبل حصول الاستطاع یزور الحسین علیه السلام فی کل عرفتن ثم حصلت لم یجب علیه الحج. فرمود حج برش واجب نمیشه، این باید هر سال بره کربلا. بعد مثال های دیگه ذکر کرد، بل و کذا لو نظر انجا مسافره ان یعطی الفقیر کذا مقدارن. گو اگه مسافر ما از سفر برگشت ما اینقدر میدیم به فقیر، فحصل له ما یکفیه لأحده ما، حالا یه پولی داره یا باید بده برای نظرش یا باید بده برای حج، در این صورت باید بده برای نظرش، حج بر او واجب نیست. بعد همجوری مثال های دیگه. بعد اون ذیلش یک قاعده ایشون اشاره میکنه، حالا مثال های دیگه، و کذا اذا نظر قبل حصول الاستطاع ان یصرف مقدار معت لیره مثلا فی زیاره او تعزیه او نحو ذلک فان هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به، و کذا اذا كان عليه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ثم حصلت الاستطاعه، یعنی بازم باید بره اون واجب رو انجام بده، حج رو رها کنه، و ان لم يكن ذلك الواجب اهم من الحج، ولو اهم نباشه، یعنی اینجا مراعات تزاحم نمیشه. چرا؟ یه قاعده ذکر فرمود لأن العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب، همه اینا اعذار شرعی محسوب میشن و عذر شرعی مثل عذر عقلی میمونه، مانع از وجوب حج میشه. بعد فرض کرد که اما لو حصلت الاستطاع اولا ثم حصل واجب فوری آخر که لا یمکن، اون وقت اهم و مهم نوبتش میرسه. این فرمایشات مرحوم سید که اگر یادتون باشه، حالا تعلیقات هم باز اونجا ما بحث کردیم که شخصیت های مختلفی از جمله مرحوم آغازی ها، مرحوم ناینی، خود امام، مرحوم آقای خویی رد کردن فرمایش سید رو. تعبیر مرحوم آقای خویی مثلا اینه که النز به اقسامهی لا یزاهم الحج فیجب علیه الحج فی جمیع الفروع المذکوره. مرحوم آقای گلپایگانی بل یجب و ینحل النظر لحصول الاستطاعه. همینطور دیگران، مرحوم ناینی این محصوم هستن. ولیکن اگر یادتون باشه اونجا ما عباراتی رو از مرحوم، حالا گذشتگان رو هم بحث کردیم اونجا دیگه، خواستید مراجعه کنید، ولی این عباراتی رو از مرحوم شیخ محمد تقی آملی نقل کردیم، ایشون اینجا داره، میگه صاحب جواهر به این مبنا معتقده و چون به این مبنا معتقد بود، حالا ایشون نقل میکنه، میگه هر سال نزدیک ایام حج که میشد قبل از حج نذر میکرد که عرفه بره کربلا که یه وقت حج بر خودش واجب نشه که مزاحمت پیدا کنه با نوشتن جواهر، چون اصرار داشت جواهر رو بنویسه. و خب حج رفتن حالا به خصوص الان هم اینطوره، بالاخره یک زمانی از آدم رو صرف باید بکنه، ولی حج اون زمان خب خیلی زمان بیشتری میخواست. صاحب جواهر این نذر رو میکرد که بره عرفه و این تعبیر اینشون نقل میکنه که قد حکی عنه انه کان ینظر زیارت الحسین علیه السلام فی یوم عرفه قبل مجیء اشهر الحجه لعلا یسیر الحج علیه واجبر و یمنعه عن الاشتغال به تصنیف الجواهر، که ایشون اونجا این رو میگه. ولی ما اونجا این بحث رو کردیم، ایشون استدلال های مرحوم ناینی رو ذکر میکنه، میگه مرحوم ناینی توضیح داده که نظر وقتی استطاعت پیدا شد باطل میشه، اون سالی که منافات پیدا بکنه نظر دیگه واجب نیست. بعد استدلالاش رو نقل میکنه که استاد مرحوم آیه آملی بوده، ایشون از او تعبیر میکنه به بعض مشایخنا که مقصودش مرحوم ناینیه. بعد استدلالهای مرحوم ناینی رو نقل میکنه که ما قبلا این استدلالها رو بحث کردیم و اونجا ما به همین نتیجه منتهی شدیم که امام فرمودن، ما هم گفتیم مثل امام که کسی که نذر میکنه هر سال بره عرفه بعد از اینکه مستطیع شد باید بره حجش رو انجام بده و اون نذر دیگه برش اونجا واجب نیست. و ما هم پذیرفتیم همون مبنایی رو که آی خویی حضرت امام دیگران گفتن، هرچند قدما خلافش رو گفتن. قدما گفتن مانع شرعی کلمان العقلی، ولی ما گفتیم همونی که این بزرگان فرمودن نخیر، این نوع موانع مانع شرعی محسوب نمیشه که مانع از وجوب حج محسوب بشه. توضیحشو در اونجا دادیم که گفتیم در واقع کسی که نذر میکنه باید اون عملش در زمانی که میخواد به نذرش عمل بکنه ترجیح داشته باشه. اگر اون زمان یه چیزیست که اون عمل اونجا رجحانی نداره اصلا نذرش منعقد نمیشه. دیروزم مثال زدم برای دوستان، مثل اون کس که نذر کرده نهار بده بعد میخوره به ماه رمضان، اون نذرش اصلا منعقد نمیشه، چون در واقع ولی اون موقعی که نذر میکرد ماه رمضان نبود، ولی معیار ظرفیست که قرار نذر رو عمل بکنه، اونجا باید رجحان داشته باشه. بنابراین ما هم مثل امام رضوان الله علیه توی اون بحث مسئله 29 همون مطلب امام رو اونجا پذیرفتیم، بحثم کردیم، عرض کردم سه جلسه بحث کردیم، میتونید حالا بحثش هم ببینید و همین نتیجه‌ای که امام اونجا گرفتن رو ما گرفتیم. بر اساس اون بحث این بحث رو اینجا اینطور عرض کردیم که دیروز اشاره کردیم که لو نظر حجاً فی حال عدم الاستطاعه ثم استطاعه یقدم حجۃ الاسلام، ما اینجوری معنا میکنیم، حالا ممکنه حضرت امام مقصودشون این نباشه، یقدم حجۃ الاسلام ولو کان نذره مضیقا، اینجا ما اینجوری معنا میکنیم که اگر نذرش نذر مطلق خب مستطیع شد حجشو انجام میده بعدن میره نذرشو انجام میده، مثلا ربطی به این نداره. اگر نذرش مطلق که سید گفتیم رو، اگر نذرش موسع، یعنی ببخشید مقصودم از اون مطلق یعنی موسع، موسع بعدن انجام میده، اگر مقید به زمان متأخره که هیچی اصلا بازم اونو میره انجام، اما اگر نذر کرده همون مثالی که دیروز گفتیم که مثلا من سال 94 میرم یه حج انجام میدم و همون سال 94 هم حجۃ الاسلامش واجب شده، دیگه نذرش منعقد نمیشه. البته مرحوم آقای خویی یک نکته ای رو فرمودن تو تعلیقه شونم اشاره کردن، به نظر من این نکته درستیست و اون اینه که اون چیزی که اون آقا نذر کرده چی بوده. دو تا مسئله است، یه مسئله این که نذرش به لحاظ زمان چه وضعیتی داره، سه حالت سید ذکر، یکی موسع، یکی مزیقی است که تنافی با حجت الاسلام نداره، یکی مزیقی است که تنافی داره. سه حالت. این مربوط به زمان نذر به اصطلاح اون حجی است که نذر شده، یکی مربوط به خود اون حجه. مسئله ای که امام اینجا مطرح کردن، فرضشون اینه که لو نذر حجاً غیر حجت الاسلام، اگر اینجوری نذر کرده، یعنی نذر حجاً غیر حجت الاسلام، با این قید نذر کرده که من یک نه حج دیگری غیر از حجت الاسلام انجام میدم، حکمش همینیست که گفتیم، یعنی اگر منافات پیدا کرد با حجت الاسلام اون نذرش ملغا میشه، همونی که امام هم تو تعلیقه قربه دارن، هرچند عبارتشون اینجا به اون صراحت نیست. اما اگر نذر حجت الاسلام نکرده، مسئله چهار بود، مقید به غیر حجت الاسلام هم نکرده، به تعبیر مرحوم آقای خویی گفت من یه نذری انجام میدم به نحو مطلق، ببخشید یک حجی انجام میدم به نحو مطلق، اصلا هیچ خصوصیتی که این حج من حجت الاسلام باشه یا غیر حجت الاسلام باشه هیچ کدوم رو در نظر نگرفته، خب اینجا اون فرمایش آقای خویی قابل قبوله که اگر این خورد به حجت الاسلامش و رفت حجت الاسلام انجام داد، این حجت الاسلامی که انجام داده هم برای حجت الاسلامش حساب میشه هم برای نذرش. بنابراین اگر این نذرش موسعه یا بله اگر موسعه و یا مزیقی است که منافات داره با حجت الاسلام، با انجام اون حجت الاسلام این نذر ادا میشه، ملغا هم نمیشه در این فرض. البته اگر در این فرض که حج مطلق اراده کرده، زمان مشخصی گفته مثلا من سال 97 میرم یه حج انجام میدم، ولی سال 94 مستطیع شد و رفت حجت الاسلام، این حجت الاسلام مجزی از اون نذرش نیست، چون درسته که نذرش مقید نبود به غیر حجت الاسلام، اما از نظر زمان یه قیدی داشت که الان دیگه اون قید تحقق پیدا نمی کنه. اما اگه مطلق نذر کرده بود که من یه حجی انجام میدم، زمانی نگفته بود، حجش هم مطلق نذر کرده بود، خب الان حجت الاسلامشه که انجام میده اون نذرش هم ادا میشه. یا اگه نذر کرده بود سال 94 میرم یه حجی انجام میدم، اما از حجت الاسلام به غیر حجت الاسلام به نحو مطلق، و بعد همون سال مستطیع شد حجت الاسلامشه که انجام میده، نذرش هم وفا میشه. بله اگر غیر حجت الاسلام رو نذر بکنه با خصوصیت غیر و زمانی رو هم که قید کرده زمانی باشه که منافات پیدا بکنه با حجت الاسلام، اونجا دیگه حجت الاسلام بر او واجبه و نذر دیگه بر او واجب نیست، نذرش به تعبیر امام در حاشیه عروه ملغا میشه. بعد امام فرمودن ولو نذر حجا من غیر تقییدن، که در فرض اون حجا غیر حجت الاسلام، اینجا نذر حجا قسمت سوم فرمایششون به این اشاره میکنن که ولو نذر حجا من غیر تقییده، یعنی نه حجت الاسلام نه غیر حجت الاسلام، مقید نکرده، و کان مستطیعا، و مستطیع بود همون موقع که نذر کرد، او حصل از استطاعه بعد از نذر، ولم یکن انصراف، انصرافی هم نبود، یعنی یه وقت انصرافی هست، این انصراف که امام اینجا فرموده یعنی چی؟
انصراف یعنی
نه، ببینید مقصود امام از انصراف، انصراف نسبت به نذر، یعنی همون چیزی که تو بحث اصول این روزها هی داریم میگیم، تنبیه موضوع به کمک سیره و ارتکاز. یعنی اگر وقتی کسی نظر میکنه که آقا من یه حجی انجام میدم، منصرف به حج غیر حجت الاسلامه، معلومه که این مقصود حجت الاسلام نیست. اگر یک همچین انصرافی وجود داره، در این صورت اون میشه غیر حجت الاسلام و حکم غیر حجت الاسلام پیدا میکنه. ولو اینکه این موقعی که نذر میکرده نگفته حجن غیر حجت الاسلام، ذکر نکرده این قیدو، اما این قید به منزله مذکور بوده چون مرتکز بوده. البته توجه دارید این بحث همچنان که تو بحثای اصول این روزها گفتیم، بحث چی میشه؟ این شبیه امساکن به معروفه یا عفو المؤمنون عند شروطه؟ این شبیه کدوم یکی از اون مثالا؟ تنقیه ثبوتیه یا اثباتی؟ اثباتیه. بنابراین این بحث به درد خود ناظر عادتا نمیخوره، چون ناظر خودش میدونه بالاخره چی نیت کرده، نیت کرده غیر حجت الاسلام رو یا به نحوه مطلق نیت کرده. این به درد احیانا غیر ناظر میخوره، یا ناظری که یادش رفته باشه بخواد از این عوامل اثبات بکنه، و الا ناظری که به صورت عادی توجه داره خودش میدونه دیگه چی قصد کرده. این که قصد رو نمیخوایم با انصراف مشخص کنیم، انصراف یه عامل اثباتیه اینجا. بله اگر یه موردی پیدا بشه که این مسئله برای ورثه مثلا بخواد یک چیزی بشه، اون موقع معنا داره که اونا بگن خب این بابای ما که نذر کرده یه حج منصرف بوده به غیر حجت الاسلام، پس احکامش اینجوری میشه، این معناش این میشه که مثلا این دو تا حج میشه یا یه دونه، بنابراین که حالا یه دونه کافی باشه یا نه. اینجا مقصود امام به صورت خاص غیر حجت الاسلام بودنشه، این مقصود اینه، نه بحث زمان نیست. برای همین همیشون میفرماد اگر من غیر تقیید بود و انصرافی نبود، فالاقرب کفایت و حج واحد عنهما مع قصدهما، دو تا حج با یک عمل تحقق پیدا میکنه، در صورت که هم قصد حجت الاسلام بکنه هم قصد نذر. البته قصد حج نذر معلوم نیست اصلا در این فرض نیاز باشه، چون که اگر این به نحو مطلق اعم از حجت الاسلام و غیر حجت الاسلام نذر کرده، وقتی حجت الاسلامش انجام میده داره به منظور عمل میکنه دیگه. لکن با این که امام اینجوری میفرمان مع ذلک لا یترک الاحتیاط، یا لا یترک الاحتیاط فی صورت عدم قصد تعمیم لحجت الاسلام به اتیان کل واحد مستقلا مقدما لحجت الاسلام. اگر این آقا به صورت توجه و تفصیل قصد نکرده که این حجی که من نذر میکنم اعم است از حجت الاسلام، اینجوری تصور نکرده، ولو مقید به غیر حجت الاسلام نکرده، ولو انصرافی نیست، امام میفرمان احتیاط واجب اینه هم حج نذرش رو انجام بده هم حجت الاسلام، باش اول حجت الاسلامش رو انجام بده. باز کلام امام اینجا یک ابهام داره، چون در یه فرض با این فرمایشی که امام دارن طبق اون بیانی که ما گفتیم اصلا حج نذر ملقا میشه، ولی اینجا عبارت امام به نظر میاد مطلقا حج نذر باقی میمونه ولو منافات داشته باشه زمانن با حجت الاسلام. بله احتیاطیشون احتیاط واجبه. بالاخره این مسئله از نظر بحث تمام شد. جمع‌بندی نهایی که تعلیقات ما ذکر بکنیم انشاءالله روز شنبه، فردا بحث قصاص. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.